بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد سید محمد جواد شبیری 27/6/95.
با ماشین بیاییم زودتر برسیم، ترافیک محرم دیرترم شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حدیث رفع القلم عن ثلاثه رو صحبت میکردیم. این حدیث رفع القلم عن ثلاثه تو مصادر عامه خیلی مکرر وارد شده. من حالا یه سری آدرساشو یادداشت کردم، سریع میخونم. تو مسند احمد جلد 1 صفحه 116 118 140 155 158 مکرر، جلد 6 صفحه 100 صفحه 101 صفحه 144، سنن دارمی جلد 2 صفحه 171، صحیح بخاری جلد 6 صفحه 168 جلد 8 صفحه 21، سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 658 659، سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 338، سنن ترمذی جلد 2 صفحه 438، سنن نسائی جلد 6 صفحه 156، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 1 صفحه 258 و گفته هذا حدیث صحیح و علی شرط شیخان. جای دیگه مستدرک هم هست، من الان یه سریش یادداشت کردم. هذا حدیث صحیح و علی شرط شیخان، مستدرک صحیح بخاری و صحیح مسلمه، یعنی طبق شرایطی که مسلم و بخاری دارند صحیح هست، ولی اینها با وجود صحیح بودن این رو روایت نکردن. البته صحیح بخاری که آدرس دادم روایت کامل نیورده. اصلا یکی از ویژگی های بخاری گاهی اوقات این هست که روایت ها رو ناقص نقل میکنه. داره قال علی لعمر، مقدمش و چی شد و اینا هیچ مقدماتش رو حذف کرده، فقط همین اصل روایت رو نقل کرده. یکی از نکاتی که صحیح بخاری رو عرج و قرب برش داده اینه که بسیاری از روایت هایی که جنبه شیعانه داشته یا نقل نکرده، یه جوری نقل کرده که به اصطلاح مشکلی ایجاد نشه، و همین باعث شده که به توسط کسانی که عالمان وابسته به قدرت ها خیلی ترویج بشه. خب به هر حال در مورد متن روایت رفع القلم عن ثلاثه عرض میکردیم که یه جور این هست که ما بگیم مراد کتابای اصولی مطرح شده که این قلم آیا قلم تکلیف هست یا قلم مؤاخذه هست یا قلم مطلق حکم. تکلیف یعنی الزامات، مطلق حکم یعنی حکم تکلیفی و وضعی و امثال اینها، مراد چی است و بحثایی رو دنبال کردن. ما عرض می‌کردیم برای تشخیص اینکه این واژه‌ها معناش چیه، اولا باید دید که این تعبیر اسلامیه یا تعبیر از قبل از اسلام هم بوده و یا تعبیر عرفیه برخواسته از مفاهیم قبل از اسلام یا مفاهیمی که به دیدگاه‌های اسلامی اشخاص ارتباطی نداره. من تا جایی که یه مقداری گشتم هیچ شاهدی گیر نیوردم که این تعبیر جر القلم که در مقابل رفع قلم هست در جایی که هیچ به اصطلاح سبقه دینی نداشته باشه پیدا نکردم. هر چی بود همین چیزایی بود که به یه نحوی از آنها به چیزهای دینی برخورد میکرد و ظاهراً این تعبیر قدیمی نیست. من حالا خب مصادر قدیمی خیلی در اختیارم نیست، اون مقداری از چیزهایی که تو کتب تاریخی و کتب تراث و امثال اینها دیدم جایی پیدا نکردم که این تعبیر قبل از اسلام باشه. اما در مورد تعبیری که در اسلام این تعبیر و در ادبیات دینی به کار رفته به چه معناست؟ رفع القلم در مقابل جر القلم هست. کلمه جرا علی الانسان القلم، مرحوم شیخ طوسی و قبل از ایشون مرحوم سید مرتضی این روایت رو یک معنای عام میبرش گرفتن، در مورد احکام وضعیم تمسک کردن به این روایت برای نفی احکام وضعیه. مثلا تو ناصریات در مورد اینکه در مال صبی آیا زکات هست یا زکات نیست، ناصریات صفحه 282 میگه لا زکات فی مال صبی فی احد القولین، بعد نقل اقوال میکنه. بعد در ضمن استدلالایی که میکنه میگه و عیزن ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال رفع القلم عن ثلاثه عن السبی حتی یحتلم و فی ایجاب زکات فی مالهی اثبات و جری القلم علی. زکات که به عنوان یک حکم وضعی یعنی مشغول و ذمه شدن به زکات هست. فانقیل انتم توجبون فی مال السبی العشر و زمان الجنایات و نحوه ها قلنا کل هذا خرج به دلیله، یعنی اصل اولی اینه که هیچ یک از عشر و زمان جنایات و امثال هم نباشه، ولی خب اونا تخصیص خورده، در زکات در مال السبی تخصیص نخورده. توی آثار شیخ طوسی مفصل اینا وارد شده، من تو مبسوط خیلی زیاده، من فقط موارد خلافش یادداشت کردم، بعضی مواردش رو اینجا عرض میکنم. یکی همین در مسئله زکات مال السبی جلد 2 صفحه 40 هست، در مسئله لزوم قضا بر مجنون، مجنونی که روزه نگرفته وسط ماه رمضان از مجنون بودن در میاد افاقه میکنه، آیا قضا برش واجب هست یا واجب نیست، استدلال کرده که قضا واجب نیست به خاطر رفع القلم، در جلد 2 صفحه 218 خلافه. جلد 3 صفحه 27 در مورد اینکه خیار برای مجنون ثابت نیست، حق خیار ندارد. این حتی ببینید یه مقدار گسترده تر از اینه، خیار که یک حق مثبت برای صبی برای مجنونه، به نفعشه، اون رو هم میگه به اصطلاح اذا جن من له الخیار او اغمی علی صار الخیار و الولیه و ایضا قول علیه السلام رفع القلم عن ثلاث المجنون حتی یفیق یدل علی انه لا حکم الاختیاره و انه قد زال. خیار که یک امر به نفع مجنون هم هست میگه ازش اصابه. چیه؟ خب اعمال خیار هم باشه، یعنی حق اعمال خیار دیگه نداره. نه حق اعمال خیار هم نداره، نمیتونه اعمال خیار کنه، این یک چیزی به نفع مجنونه دیگه. یا در خلاف معاملات صبی میگه باطله، جلد 3 صفحه 178 به همین روایت تمسک کرده. صفحه 353 وکالت صبی گفته باطله و رفع القلم یقتضی ان لا یکون لکلامه حکمون، ضعیف حکمی کلامش نداشته باشه. در جلد 5 صفحه 175 حالا اون اشکال نداره، استدلال کرده علی سقوط القود عن الصبی، اگر بچه کسی رو بکشه میگه که اون قصاص نمیشه، خب اون مؤاخذه است، اون حالا اثبات چیزی نمیکنه. یا جلد 6 صفحه 380 نفی صحت مکاتبه صبی، صفحه 385 نفی صحت مکاتبه مجنون، که اینا خیلی وقتا به نفعشون هم هست، مکاتبه که میشن آزاد میشن، با کتابت زمینه آزادیشون فراهم هست، ولی همه اینا رو به این مطلب مرحوم شیخ توسل کرده. تو مبسوط هم مفصل هست، تو چیزای بعدی هم هست، حالا من اونا رو دیگه یادداشت نکردم. خب حالا ببینیم واقعا آیا یه همچین معنای گستردهی برای رفع قلم وجود داره. در استعمالاتی که این واژه داره وقتی مراجعه میکنیم، کلمه جرال قلم در مورد کسی که بالغ میشه میگن جرا علیه القلم، این خب تو استعمالات زیاد به کار رفته. در هنگام بلوغ تعبیر میکنن که جرا علیه القلم. من حالا بعضی جاهاشو یادداشت کردم، مثلا نهایه جلد یک صفحه، نهایه ابن عصیر جلد یک صفحه 469، قوله لا تقبل صلاة حائض الا بخماره، روایت از پیغمبر هست ظاهرا، میگه لا تقبل صلاة حائض الا بخمار. حائض یعنی چی؟ حائض یعنی کسی که حیض باشه، حیض که نماز نداره. میگه این حائض یعنی کسی که تو سن معیز هست و مکلف شده باشه. ای التی بلغت سن المحیض و جرا علیه القلم. تو سبل الهدا جل 11 صفحه 25 در ضمن روایت از پیغمبر داره نقل میکنه، من روایت مفصلی نیاوردم، روایت شو هازا ولدک و ما بلغ الحلم، هنوز تکلیف نشده، ولا جرا علیه القلم، قلم بر او جاری نشده. تو کتابی هست مال شیخ عبدالقادر جرجانی به نام سفینه قادریه صفحه 161، یه روایه که عن ابی هریره نقل میکنه، قال قال رسول الله من قرأ قل هو الله احد 100,000 مره من یوم یجرا علیه القلم الى یوم یموت وجبت له الجنت بلغت ذنوبه ما بلغت. ظاهرا مراد من یوم جرا علیه القلم این از هنگام بلوغ. خب حالا این استدلالات روایاتی که اینجوری هست، یه نکته تذکرن عرض بکنم، نیاز بحث سندی به یه معنا نداره و به یه معنا داره. بحث سندی تا حدودی نمیخواد، چون ما میخواییم نحوه استعمالات این واژه رو به دست بیاریم، طبیعتاً میشه بحث سندی نکرد، ولی به شرطی که مثلا فرض کنید تو این روایتی که ابی هریره هست، یه موقع مشکل ابی هریره هست، مشکل ابی هریره هست، خب ما میگیم این روایت رو ابو هریره هم جعل کرده باشه، معنیش اینه که در زمان ابو هریره این تعبیر به این معنا به کار برده میشده. تعبیر تو روایت هم نباشه، توی اصطلاحاتی که در اون دوره در دوره ابو هریره به کار میرفته همین مقدار کافیه. ولی اگر فرض کنید مشکل ما شیخ عبدالقادر جرجانی رو اون رو برامون اثبات نشده باشه، احتمال بدیم خود شیخ عبدالقادر جرجانی مثلا جعل کرده باشه که بالا قرن 4 و 5، خب این بیشتر از قرن 4 و 5 نمیشه اثبات کرد. فوقش اینه که میگیم در قرن 4 و 5 جرا علیه القلم به این اصطلاح بوده، این کافی نیست برای اثبات اینکه در زمان صدور روایات و زمان از امیر و پیغمبر و اون زمانها به این معنا بوده. بنابراین اگر اشکال سند اون نفر آخرش باشه یا نفرهایی که معاصره ائمه هستن اونجا مشکل باشه، اون مشکل ایجاد نیست، فوقش اینه که اونا جعل کردن دیگه. ولی اگر اشکال سند مال دوره های بعد باشه، فرض کنید روایتی که در مورد روز نه ربیع وارد شده که یوم رفع القلم تعبیر شده در موردش، به اون روایت نمیشه تمسک کرد در این بحث، به دلیل اینکه اون روایت مشکلش اینه که از همون اولی سند مرسله، مشکل آخر نیست. اگر مشکل آخر سند بود خب اون مانعی نبود. پس بنابراین باید این روایات رو تا جایی که میشه سندش رو تصحیح کرد که به عصر ائمه برسه، به عصر ائمه برسه و بشه از اونها تعبیر کشف کرد که حالا ولو مجعولم باشه زمان جعلش زمانی باشه که به درد بخوره برای به دست آوردن مفاد این اصطلاحات. اینه که تو این روایات حالا این نکته کلا باید مد نظر باشه. البته گاهی اوقات ما میاییم با توجه به کثرت روایات ولو روایت مال متأخره میگیم اصطلاح جدیدی نبوده، مثلا با اصالت عدم تأخر، اصالت ثبات، امثال اینا بخواییم اثبات کنیم، اصالت عدم نقل، اصالت ثبات ظهور که اصالت عدم نقل یکی از مصادیق اصل عام اصالت
اصالت ثبات هست، اونجا باید اطمینان بخش باشه، مفیدم هست. گاهی اوقات بحثای سندی نمی کنیم به این اعتبار که با توجه فرض کنید قرن 4 و 5 هم این واژه به این معنا باشه، خیلی وقت آدم هیچ مفهوم دیگری اگر ازش پیدا نکرده باشه کشف میشه که علی‌القاعده باید قبل از اونم همین جور باشه و اطمینان بخش هست که به یک اصطلاح دیگه‌ای به کار نرفته. حالا ما بحث سندی نمی کنیم، ولی نکته کلی بحث در مورد این استعمالات این چنینه که اگر یا باید با اصالت ثبات از زمان اثبات مفاد به قبل بتوانیم ثابت کنیم، اگر اصالت ثبات رو دیگه اصل عقلایی قبول داشته باشیم، اگر اصالت ثبات رو به منات اطمینان بدانیم باید به جوری باشه که اطمینان بیاره، اگر این حرفا نباشه خب بتوانیم روایت رو اثبات کنیم که زمان معصوم به این اصطلاح به کار برده میشه و مشکل راوی آخر باشه، اونم میشه بهش استدلال کرد. خب حالا این که در زمان کسی که بالغ میشه جرا علیه القلم در موردش اطلاق میشه، این اصلش مسلمه، ولی جرا علیه القلم به چه معناست؟ کسی که بالغ میشه آیا جرا علیه القلم یعنی این که تکلیف به گردنش آمده مفادش، یا این که جرا علیه القلم یعنی قلم ملک کاتب سیئات در حق او به جریان افتاده است؟ یه جورم اینجور معنا، قلم اون ملکی که هر کس گناه کنه گناهانشو مینویسه در حق او به جریان آمده است، که البته تو جلسه قبل اشاره کردم بالملازمه اون وقت تکلیف ازش استفاده میشه. این فرق داره بین اینکه ما مستقیم بخوایم اثبات کنیم یا بالملازمه. حالا یه نکته هست بعد مکملش رو عرض میکنم. من در استعمالات که مراجعه کردم هیچ استعمال روشنی که جرا علیه القلم به معنای اینکه مکلف به تکالیف شد در استعمالات ندیدم. مرحوم طریحی در مجموع البحرین اصطلاح جرا علیه القلم رو معنا میکنه ای تعلق به تکلیف، جرا علیه القلم مجموع البحرین جلد 1 صفحه 83، جرا علیه القلم تعلق تکلیف به. این اگر مرادش اینه که مفهوم مراد به اصطلاح مطابقش این باشه، من هیچ شاهدی پیدا نکردم، بلکه تمام استعمالاتی که دیدم یا مبهم بوده که معلوم نبوده که به چه اعتبار هست، یا روش ظهورش یا صراحتش در این هست که جرا علیه القلم یعنی این که ملک به اصطلاح ملکی که سیئات می نویسه سیئاتشو نوشتن، خلاصه کتابت سیئات، حالا قلم کتابت سیئات مراد هست. خب یه سری از این موارد رو حاج آقا تو کتاب اجاره آوردن، من اونا رو ذکر نمی کنم، فقط اشاره اجمالی بکنم به اونها. مثلا روایاتی که گفته که رفع القلم عن شیعت امیر المؤمنین امثال اینها، که روایت میگه که چون شیعه هر یه مدتی که میگذره یک مصیبت یک غمی خصه‌ای براش حاصل میشه گناهشو پاک میکنه، پس چجوری جرا علیه القلم؟ یعنی قلم قلمی کتابت سیئاته، میگه این سیئاتش خب پاک میشه دیگه به وسیله اون مصیبت ها و بلایایی که متوجهش میشه پاک میشه، پس چجوری جرا علیه القلم؟ قلمی باقی نمیمونه، این یعنی که سیئاتش محو میشه. یا مثلا یک روایتی داره که از 7 نفر رفع قلم شده، من جمله از مریض حتی یسه امثال اینها. خب مریض نه اینکه مکلف تکلیف نیست، مریض یعنی هر کسی که به خاطر بیماری تکلیف از گردنش ساقط بشه اون تکلیف برش نوشته نمیشه و امثال اینها. و یه سری روایت دیگه که آجاقا اونجا آوردن که ملاحظه بفرمایید، من اونها رو دیگه تکرار نمی کنم. خب اونم یه نمونه ای هست که ایشون آورد. من نمونه های دیگه ای رو تو کتاب های بیشتر اهل تسنن و کتاب های لغوی اینها دیدم. من جمله این روایت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو احیاء العلوم جلد 7 صفحه 12 این روایت رو نقل کرده که سوال کردن، الان راویش رو یادم رفت راویش کی بود، که ان ایه شهدا اکرم علی الله عز و جل، قال رجل قام الی وال جائر فامره بالمعروف و نهاه عن المنکر فقتله فإن لم يقتله فإن القلم لا يجري عليه في ذلك وإن آش ما آش فإن القلم لا يجري عليه في ذلك. نمیدونم ظاهرا علیه مراد به اون والی جائر نیست که اگه نکشه دیگه چیز میشه دیگه، مغفور الذنب میشه، به اون کسی که امر معروف و نهی از منکر میکنه ظاهرا مراد او هست. لا یجری علیه فلم لا یجری علیه فی ذلک، نه اینکه دیگه الزامات نداره، یعنی دیگه گناهان برش نوشته نمیشه. عرض کردم اینا خیلی بحث سندی و این چیزا نمیخوام، اون بحث سندیش همون بحث کلی بود که عرض کردم، ممکنه بعضیش مضموناش هم اشکالاتی داشته باشه، اینکه بحث اشکالات مضمونی اینها هم خیلی در این بحث مهم نیست. ظاهرش اینه که سیئات نوشته نمیشه. یه تعبیر دیگه ای هست که این تعبیر یه مقدار با تعبیرهای قبلی ما که جرا علیه القلم رو هنگام بلوغ تعبیر کرده بوده مشابهتر هست و تا حدودی به نظر میرسه ازش میشه برای تفسیر جرا علیه القلم استفاده کرد. تو در منصور جلد 4 صفحه 124 و الکشف و البیان جلد 10 صفحه 240 آمد، کشف و البیان تفسیر ثعلبیه. ان انس ابن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المولود حتی یبلغ الهنسه، بلوغ همس یعنی بالغ شدن، حالا بعد تو عبارت لغوی رو در مورد بلغ الهنس میخونم، ما یعمل من حسنت اثبتت لوالدی او لوالده او لوالدی و ان عمل سیئتا لم تکتب علیه ولا علی والدی. بچه کار خوب بکنه نوشته میشه، کار بد کنه نه بر خودش نوشته میشه و لا علی والدی. فاذا بلغ الهمس و جرا علیه القلم، من سر درس هستم، سلام زنگ، من سر درس هستم، بعد با تماس میگیرم با درس شما درس عرض کنم. فاذا بلغ الهمس و جرا علیه القلم امر الملکان اللذان معه فحفظاه و صدداه. این جرا علیه القلم با توجه به قبل و بعدش که نوشتن سیئات مطرحه، بعدش هم دوتا ملکی که دارن می نویسند و اینها، این جرا علیه القلم این ظاهرا اشاره است به نوشتن به اصطلاح قلم به صیاد نوشتن هست. میگه تا وقتی که قلم برش جریان نداره که خب هیچی نمی‌نویسن، اون وقتی هم که قلم برش جریان داره اون ملائکه‌ای که مأمور نوشتن هستن اونها رو خدا امر میکنه که محافظتش کنید. تو بعضی روایات تو این رو توضیح داده، میگه مثلا چند ساعت اول نمی نویسن، نمیدونم امثال اینا موظفن که خیلی سریع ننویسن، کار خوب انجام میده بلافاصله می نویسن، کار بد انجام میده قدی صبر میکنن تحمل میکنن امثال اینا. این با توجه به قبل و بعدش که نوشتن نامی سیئات و ملکانی که تو اینجا هست ظاهرا مراد از جرا علیه القلم همین مفهوم جرا علیه قلم الملک به کتابت سیئات. خب از این یه مقدار روشنتر یه تعبیری هست تو مفاتیح الغیب فخر رازی جلد 26 صفحه 387 اینجوری نقل کرده، روویان بعض خلفاء بنی مروان انه قال لعمر ابن عبدالعزیز هل سمعت ما بلغنا ان الخلیفه لا یجری علیه القلم ولا یکتب علیه معصیتون. به اصطلاح خلیفه
قلم برش جاری نمیشه. خب تفکری که اصلا تفکر دارش است که خلیفه اولوالامر است و اون کسی است که اصلا مکلف به تکالیف کردن لا یکتب علیه المعصیه و امثال اینا. این نمیخوان بگن که اصلا مکلف نیست، خب میگن گناه برش نوشته نمیشه. لا همون لا یکتب علیه معصیه یک نوع تقریبا عطف تفسیرگونه برای لا یجری علیه القلم هست. تو کشاف جلد 4 صفحه 89 هم همینو نقل کرده، میگن نو قال لعمر ابن عبدالعزیز او زهری. حالا چطور این تردید عمر ابن عبدالعزیز او زهری نمیدونم، ولی علی تقدیر ظاهرش این هست که لا یجری علیه القلم یعنی اگر کار گناهی انجام بده گناهش رو ملک نمی نویسه. توی کتب لغت یه سری تعبیرات دیگه ای هست. تو معجم الولدان جلد 2 صفحه 543 در ذیل دیر یونس، دیر یونس میگه ابی شاس یه شاعره در مورد این دیر یونس گفته استغفر الله من فتکی به ذی قنجن جرا علیه بهی فی ربعکل قلمو، استغفار میکنم از خلاصه فتک من به ذی قنجن، به یک به اصطلاح ذی قنج دیگه، حالا خودتون معنا کنید ذی قنج رو، جرا علیه بهی فی ربعکل قلمو، به وسیله این گناهی که من مرتکب شدم در سرزمین تو قلم بر من جرا. جرا یعنی قلم معصیت بر من نگاشته شد، من استغفر الله به خدا پناه میبرم، استغفار میکنم. امثال اینا که استغفار به خاطر جریان قلمه. در سؤل الهدى جلد 9 صفحه 415 میگه هکل اسمعی انه سمع کلام جاریت و هی تقول استغفر الله من ذنوبی. جاریه به دو معنا به کار میره، یکی به معنای کنیز، یکی به معنای دختر بچه. اینجا از ذیلش معلوم میشه که مراد دختر بچه است، که میگه این دختر بچه میگفته استغفر الله من ذنوبی، فقلت لها لما تستغفرینی ولم یجر علیک القلم، استغفار میکنی در حالی که هنوز قلم بر تو جریان نداره، که ظاهرا کنه باید قلم جریان داشته باشه تا این به احتمال زیاد مراد از جریان قلم نه این که مکلف به تکلیف نیستی، نه یعنی هنوز گناهان تو برات نوشته نمیشه، چطور است که تو استغفار میکنی. بعد یه عبارت قشنگی داره، ذیل داره که ببینید.